بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بدية الله العالمين اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دلیل سوم روایت سیه علی ابن عطیه، اون روایت اول و دوم بحث کردیم، سیه ابی بصیر بحث شد، اون روایت اولی سیه زراره بحث شد که اشکال وارد شد بهش. سیه ابی بصیر هم اونم گفتیم تمامه و دلالتش هم تمامه، ایرادی بود از صاحب منتقا بعد سند که اونو گفتیم جواب داده شد، جواب هم صاحب حدایق هم جواب های خوی. اما روایت سوم سیه علی ابن عطیه، این سیه علی ابن عطیه طریق شیخ صدوق توش مناقشه شده که اونم حالا جوابی داده میشه، ولیکن خود علی ابن عطیه هم مورد توصیق نجاشی واقع شده و هم علامه هلی. حالا ما به توصیق علامه هلی چون تو طبقات متأخر است اکتفایش وقت نمی کنیم، تنها معیده، اما توصیق نجاشی در موردش واقع شده. از یه طرفی هم مشایخ الثقات ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، تو همینجا هم تو روایت الان ملاحظه بفرمایید سه تا سند داره، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد علی ابن عطیه، بعد دوباره بعد اینکه روایت تمام شد داریم و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن علی ابن عطیه. ببینید سند کاملا صحیحه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر که از مشایخ الثقات اصحاب اجماع عن علی ابن عطیه. پس علی ابن عطیه هیچ تضعیفی در حقش نشده، نجاشی توصیفش کرده، ابن ابی عمر هم که ازش روایت کرده روایت مشایخ الثقات خودش جزء توصیفات ماست، پس بنابراین علی ابن عطیه مسلم تمامه. شیخ پدرش شاید این علی ابن عطیه است، حالا شاید این پسر اون عطیه باشه یا نه، اینو بعید هم هست، شاید هم اون باشه، نگفتن دیگه چیزی که این همون عطیه است. اما روایت شیخ به اسنادش از علی ابن ابراهیم و به اسنادش از محمد ابن یعقوب، اینم اسناد مرحوم شیخ. اما نسبت به اسناد شیخ صدوق، تو اسناد شیخ صدوق علی ابن حسان واقع شده، دیگه اینجا اسناد شیخ صدوق ما بحث نمی کنیم چون دیگه نیازی نیست، اون اسناد کلینی و اسناد شیخ تمامه دیگه، اسناد کلینی تمام، توش علی ابن حسان واقع شده که این مربط بین علی ابن حسان واسطی یا علی ابن حسان هاشمی. علی ابن حسان هاشمی و نجاشی تضعیفش کرده و آقای خویی این اشکال رو حل میکنن، چون که اینجا تردید میشه بین علی ابن حسان واسطی و علی ابن حسان هاشمی که ضعیفه، پس روایت از حجیت میفته به سند شیخ صدوق. آقای خویی جواب میدن، میگن که ظاهرا علی ابن حسانی که اینجا واقع شده واسطیه. چرا؟ چون اون علی ابن حسان هاشمی اون فقط از عموش عبدالرحمن ابن کثیر نقل میکنه، اگر اشتباه هم نکنم سند این روایت که از امیر مؤمنان صلوات الله در فضیلت در متقین باشه این از ایشونه، از همین علی ابن حسان هاشمیه. علی حال اونو ایشون فهمان نیست، اون از عموش عبدالرحمن ابن کثیر نقل میکنه، پس این علی ابن حسان همون علی ابن حسان واسطیه. بله، تضعیفاتی هم که رماه و بالغلو بوده باشه رو ما زیر بار این تضعیفات نمیدیم. علی حال این از این قضیه، یعنی بزرگان قبول ندارن این رو. سند تمام به نقل لااقل مرحوم کلینی و شیخ، اما متن عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال الصبح هو الذی اذا رأیته کان معترضا، صبح اونه که وقتی دیدیش معترضه، یعنی پهن شده است، کأنه بیاض و نهر سوراخ، مثل این که این سفیدی یک نهر سورا، سفیدی نهر سورا که نهر سورا عرض کردیم همون نهر فرات، نهر سورا رو به نهر فرات میگفتن. صبح اینه که کنه پهن شده است، یعنی اون نوری که توی مشرق شما اینه توی شمس میبینید وقتی معترض شد، تو صفحه 326 روایت از سید ابن عتیه، وقتی میبینه که این معترض شد و پند شد مثل نهر سورا، نهر سورا یعنی نهر فرات، به تعبیری میگن سورا شهر هله بوده، نه یه شهری بوده، میگن همینجا جای شهر هله یا قریب به شهر هله، خلاصه میگن این نهر سورا هم نهر این شهر بوده، نهر شهر سورا، این هم نقل شده که بلد سورا، اما معروف متداول همینه، میگن نهر فراته، لعله این که قریب به هله هم بوده کنار همین فرات بوده، به نهر فرات از این جهت که کنار این شهر بوده میگفتن نهر سورا، مثل اینکه مثلا شما یه رودخونه ای از تو قوم هاشون میگن رودخونه قوم، مثلا اینجور تعبیر کردن، همین فرات از کنار سورا رد میشده میگفتن نهر سورا، حالا این نهر سورا هم نهر فراته. بله بله، حالا به شریعت اطلاق نکردن، گفتن خود نهره، ممکنه اما احتمالا یعنی خود همین نهر فرات از کنار اون شهر که عبور میکرده نهر سورا هم بهش اطلاق میکردن، میگن که تو تاریخ عراق شهر سورا بوده کنار هلده بوده، یا بعضی میگن خود جای هلده بوده، علی ای حال به خود نهر فرات اطلاق میشه، که انه نهر فرات که از دور میدیدن این سفیدی رو میدیدن، وقتی که اون نور تو افق مثل این سفیدی پخش بشه میگن نهر بیاز، نهر سورا، این موقع لحظه طلوع فجره که عکسش رو آورده بودن، الان خیلی تو عکسش که شما ببینید خیلی قشنگتر جا میفته، یک نوریه که تو آسمون صاعدن میره تو آسمون، اما اطرافش به این حالت روشن میشه، صاعدن نور داره میره تو آسمون، یه حالتی به صورت مخروط، مخروطی تو این حالت، مخروطش دقیقا یعنی افق، یعنی زمین اینجاست، مخروط این حالته، بعد این بالا نورشه کم میشه، پایین میشه، از این ولی پس پهن میشه، سفیدی سفیدی خیلی قشنگ نازک، مثل همون لباس قبطیه، قبطیه حالا به تعبیری که بعضی میگن قبطیه مصری، که لباس سفید نازکی بوده که پشتش پیدا بوده، یه سفیدی نازکی که انگار سفیدی عمیقی نیست، یه سفیدی خیلی نازکی که به تعبیر که تو لغت داره حسن خیلی زیادی هم داره، یه حسن قشنگ و قشنگی و نمایی خیلی قشنگی هم داره، تو به صورت افقی تو محل طول خورشید پیدا میشه، اینو میفهمن ملاک در فجر. تو روایت چهارم، روایت چهارم مرسله صدوق، ببینید مرسله صدوق ما حجت بر این بله، منتها خب مسلم وقتی که ما الان صحبت داریم میکنیم در این که آیا مثلا صلات صبح که ما داریم میان میگیم آیا اون فجر کاذبه یا اینه، مشخصه وقتی که دارم میفهمم ببینید دیگه تو متفاهم عرفیش اون که سوال از صبح میکردن برای نماز صبح بود، این ظاهرش اینه بعد یعنی روایت دیگه قشنگ قرینه ی ارتکاز میشه، اون ارتکاز ما دنبال صبح میگردیم، دنبال فجر میگردیم، برای چیه؟ برای نماز صبح دیگه، وقتی فهمدن صبح این قضیه است، یعنی ارتکاز مسلمه، ارتکاز این بوده که میخواستن نماز صبح رو پیدا کنن، حالا با تو روایت دیگه هم میدونید ارتکاز اینه، یعنی قرینه مسلم موجوده، مسلم قرینه موجوده که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که نماز چه موقعی بخونیم و کی صبح میشه که نماز صبح رو بخونیم، حضرت فرمودن صبح این موقع است، صبح دیگه موضوع برای امر دیگه ای نیست، برای همین روزه است و نماز صبح، ما هم الان برای همین دو تا حکم میگیم، میگه روز مسلمیه، صبح موضوع برای حکم شریعه دیگه ای نبوده برای ما، یعنی از این قضیه ارتکاز کامل مشخصه. میرسیم به دلیل پنجم، دلیل پنجم ما روایت علی ابن مهزیاره که ما تعبیر صحیحه کردیم، ولی این آقایون به سطح آقای خویان تعبیر همه این روایت ضعیف میدونن، من مرسله چهارم بعد مرسله چهارم نخوندم، ببینید این روایت علی ابن عتیه هم همینجور، این آقای خویی متاسفانه روایت باب رو خیلی اشکال میکنن، حتی این روایت علی ابن عتیه هم ما عرض کردیم این عتیه مسلم تمامه، اما خب آقای خویی تو عتیه‌اش اشکال میکنه، علی ابن عتیه گفت آقا توثیق نجاشی توش هستش، از این جهت این روایت آقای خویی دیگه میپذیرن، چون که سند اون بزرگوارا دیگه مشتمل به این مشکل هم نبود. اما روایت بعدی مرسله صدوق آقای خویی قبول ندارن. ما گفتیم که مرسلات صدوق توش دو تا مبناست، اگر با قاله باشه بعضی هم میپذیرن، اما اینجا اون قاله هم نداره. ولی که ما گفتیم طبق مبنای میرزا نهایی و مبنایی که آقای بهجت داشتن، اگر قاله صادق علیه السلام نبود و به لفظ روحیه بود، بازم مثل میرزا نهایی و آقای خویی میپذیرفتن مرسلات مبنایی از ذر همه مورد قبول بود. تو اینجا هم به لفظ روحیه است، قال و روحیه ان وقت الغدات، وقت نما، وقت صبح. این وقت صبح یعنی مسلمان وقت صلات صبح. این که مکرر هم تعبیر قدات میکنن، مراد صلات قداته. وقت القدات از تر از الفجر فضاء حسنا، وقت قدات اون موقعیه که اعتر از الفجر، اعتر از گفت یعنی گسترده شدن، پهن شدن، مثل باریک شدن و ادامه داشته اینو میگن اعتر از، لغت اعتر از رو اینجا به کار برن. از تر از الفجر فضاء حسنا، حسنش یه حسنیه داره جلوه میده، تابش خیلی زیبایی داره. اما الفجر الکاذب یشبه ذنب السرحان، فجر کاذب شبیه همین دم گرگه. یعنی عرض کردم خدمتتون دم گرگ با دم حیوانای دیگه معمولا تفاوت داره، دم شیر دم یکی باریک و درازه، اما دم گرگ کوچیکه و پهنه. نگاه کنید تو عکسش هم دمش پهنه و کوچیک هم هست، یعنی حالت هم مخروط توش هست. ولی کم تو مورد مثلا شیر و اینا، یه اونات دیگه که نگاه کنید دومش باریکه و درازه، این حالت مخروطی بودن تو. لذا حضرات خودشون تو تعبیر فهمدن یش به بزن و سرخان، تعبیر اینجور کردن. فضاعتل فجر کاذب، این فجر کاذبه. اما فجر صادق چیه؟ دوباره فجر صادق رو میفهمن. ول فجر صادق خوبل معترض و کل قباتی، فجر صادق اون فجریه که معترض این پهن شده است، مثل قباتی. یعنی قباتی لباسای سفید مصری، لباسای سفید مصری که ببینید این وقتی که روشنایی پهن میشه مثل لباس سفید مصری، یه پهن و سفید یه قشنگی داره، مثل همونه که اصلاً از جهت رنگش به این لباس سفید مصری تشبیه میشه، از جهت درازیش به نهر سورا تشبیه میکرد. این که میفهمن معترض یعنی پهن شده است و درازه، رنگش هم کلقباتیه. یعنی دو تا جهت تو این وقت میگن المعترض کلقباتی، پهن شده یه امر باری که دراز پهن شده به رنگ قباتی، به رنگ لباسای سفید مصری. این دیگه مسئله رو حلش میکنه. اما دلیل پنجم صحیح علی ابن مزیا که بازم مرحوم آقای خویی بهش اشکال کردن، حالا جهت اشکالش چیه؟ ببینید سند مرحوم کلینی میخونم، آخر کار روایت هم سند شیخ صدوق آوردیم. سند مرحوم کلینی اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد، این علی ابن محمد ابن این علی ابن محمد همون علان کلینیه، به نظرم دایی مرحوم کلینی هم باشه، دایش اینجوری بزنم، دایش علی ابن محمد علان کلینی ثقه است، دایی مرحوم کلینی ازش زیاد روایت نقل کرده و ثقه است. ایشون نقل کرده از سهل ابن زیاد. آقای خویی رو سهل ابن زیاد دست میذارن، مثل خیلی از بزرگان که سهل ابن زیاد رو قبول ندارن دوباره اشکال میکنن. آقای تبریزی هم قبول نداشتن، خیلی از بزرگان قبول ندارن. عرض کردم مکرر بعضی ها مثل آقای ارزم به حضورتون که شبهینی قبول دارن و موصلش هم میدونن و این تضعیفی هم که شده قبول ندارن، تضعیفات به خاطر همی به قلوب بوده. بعضی هم مثل آقای تعبیرشون این بود که میفهمدن 2000 تا کلینی ازش روایت نقل کرده از سهل، خلاصه تضعیف هم که حیثیه و خلاصه احتیاط میکرده نشون. حالا ای حال ما گفتیم که به همون مبنا ما میگیم سهل ظاهرا ثقه است و مبنای وساقتش هم مفصل دمدش قبلا صحبت کردیم که سرعت نقل اجلا داره و خلاصه مبنای وساقت در حقش تمام. حتی غلات مثلا دو طبقن، بعضی از افراد غلات اینن که مثلا مذهبی داشتن، ببینید اونا مثلا یعنی یه مذهبی در صد پیش اومده بود، مذهب غلات، که اینا یه به اصطلاح نواقصی داشتن، نماز نمیخوندن. بله، ما اگر از اون طایفه باشن، بله اون طایفه رو ما فساد اعتقادی قائلیم در موردشون، اما بازم فساد اعتقادی غیر مسئله وساقته. روایاتی که این بعضی بزرگانی که اجلا دارن ازشون نقل میکنن، پیداست نداره بی نماز نبوده، این از سلسله شریفه اوقات بوده. من یادم بی نمازی که از اون طایفه غلات بوده باشه، اجلا که از اون نقل نمیکردن، تو دینشون که نمیمدن از اون نقل بکنن. اینا پیداست وقتی که نقل میکردن نقل میکنن مطلب رو. خود بزرگان عصر ما هم قبول دارن که این رمی به قلوبها اینا اعتباری نداره. شاید 20 خورده سال پیش اینو آقای وحید فرمودن، به آقای شبیلی هم عرض کردم، ایشون فرمودن ما هم اعتقاد اون همین، یعنی این رمی به قلوبها رو ما اعتقاد نداریم. به ایشون حالا ایشون میخواد حالا اون یه مبنای مفصلی داره، یعنی احتیاطشون از باب احتیاط در فتوا نیست. حالا اون من عرض میکنم یه بادی خدمتون، احتیاط در فتوا نیست، اما خب به هر حال ما اونو قائل نمیشه، به هر حال میگیم به ظاهرن به ثابتش تمام، اما از باب احتیاط این از این جد. اما سندی که شیخ صدوق شیخ طوسی نقل کردن، آخر روایت رو نگاه کنید، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان الحسین ابن ابی الحسین، این حسین ابن ابی الحسین اینو خودم خیلی گشتم، این حسین ابن ابی الحسین، این روایت حسین ابن سعید ازش هست اما توثیق توش نیست. اگر کسی خلاصه بخواد اینو به ساقتش ثابت کنه یه مقدار سخته، این من از اجلا هم افراد زیادی ندیدم که ازش نقل بکنن، همین دو باید خیلی معتبر، اسمش هم حتی مختلف نقل شده بود، یعنی کسرت نقل اجلا رو در حقش به این راحتی نمیتونیم ثابت کنیم. ما خیلی موارد به کسرت نقل اجلا توسط میگردیم، اما در مورد حسین ابن ابل حسین من گشتم تو روایات، خیلی نادر و روایته، تو اونجا هم فقط حسین بن سعید به نظرم ازش نقل کرده بود از اجلا، دیگه شخص دیگه از اجلا رو پیدا نکردم که بر این اساس بتونیم ما یک توصیف عملی محکمی در موردش به عنوان کسرت نقل اجلا درست بکنیم. علی حال سند روایت به نقل شیخ طوسی به مشکله حسین بن ابی الحسین برمیخوره، اما به نقل شیخ به نقل مرحوم کلینی سهله، جدا از این که من این مبنا رو خدمتتون عرض کردم که طبق مبنای بهجت در روایت کافی که معارض نداشته باشه، ولو سندم نشهشون میپذیرفتن، مثل میرزا نعیمی که میرزا نعیمی دیگه قید به این که معارض نداشته باشم نمی آوردن، پس روایت به نظر ما همون چیه صحیح است از جهت هم. اما روایت شیخ طوسی رو ما نتونستیم بگیم به عنوان کسرت نقل اجلا اینو توصیح بکنیم حسین بن ابی الحسین، کسرت نقل اجلا در حدش نبود. حالا بریم سراغ متن روایت، به هر حال صحیح هست. ببینید یه نکته من دوباره خدمتتون عرض بکنم، در نقل شیخ طوسی خود شیخ طوسی به سندش داره نقل میکنه، به اسنادش از حسین ابن ابی الحسین از علی ابن مزیار هم نقل نمیکنه. ببینید دو نفر ناقل این قضیه، تو روایت شیخ مفید به سند از طریق سهل ابن زیاد به علی ابن مهزیار میگن، علی ابن مهزیار میگه من شاهد ماجرای مکاتبه بین این حسین ابوالحسن ابن الحسین به امام جواد علیه السلام بودم، دیدم که نامه رو نوشت و چه جوابی از امام علیه السلام اومد. تعبیرش اینه که خلاصه نامه رو حضرت جواب دادن، میگه به خط امام علیه السلام من دیدم و خوندم. ناقل علی ابن مهزیاره حسین این خلاصه ابوالحسن ابن الحسین، چه ثقه باشه چه نباشه ما کاری دیگه با او نداریم، اون نامه رو نوشت. جواب امام علیه السلام که رسید علی ابن مهزیار میگه من خودم دیدم و خوندم، پس نقل از این ابن ابی الحسین نمی کنه، یا حالا بگیم ابن الحسین، از ایشون نقل نمی کنه. اما شیخ طوسی اصلا از علی ابن مهزیار نقل نکرده، از حسین ابن سعید نقل کرده، او از خود شخصی که نامه نوشته داره نقل میکنه با اختلافی که در نوشتن اسمش دارن، احتمالا هم اختلاف نباشه، این همون حسین ابن ابی الحسین این داره نقل میکنه ابوالحسن ابن نول حسین، که این احتمالا اون حسین کنیش ابو الحسن بوده. بله این ابو جعفر ثانیه، مسلم ابو جعفر ثانیه، بله اونم هر دو امام جوادی، اون ابو جعفر امام باقر اسلام نیست، حسین نبی سعید ظاهرن، بله ابو جعفر مطلقش هم مسلم ظاهرن مراد همون، روایت هم یه روایته، روایت هم متن کاملا یکیه، مسلمه که اونشونه امام جواد علیه السلام هم تو باید قید میکرد ابو جعفر ثانی، قید رو نکردی، بعضی ها توجه دارد کنیه رو که میارن قیده میارن ابو جعفر ثانی، اونجا قید رو نیوده بله از امام جواد علیه السلام ظاهر. حالا تو متن روایت میریم به نقل مرحوم کلینی که علی ابن مهزیار میگه این ابو الحسن ابن الحسین کتابت کرد به امام جواد این عبارت رو، متا الى ابی جعفر الثانی مری جل تو فدا قد اختلف موالوک فی صلات الفجر، موالیان شما در صلات فجر اختلاف کردن، این موالوک شاید چیز در باشه، فمن هم من یسلی ازا طلع الفجر، بعضی از اینها نماز میخونن ازا طلع الفجر الاول، یعنی از شیعه از موانیان امام جواد، کی نماز میخوندن؟ وقتی که طلوع فجر اول میکرد، که چه خصوصیتی داره؟ المستطیل فی السماء، طول داره تو آسمون، مثل مستطیل تو آسمون طول داره، کشیده میشه تو آسمان، مستطیل فی السماء یعنی کشیده میشه تو آسمان، اینا اون موقع تو وقت فجر اول که کشیده میشه تو آسمان اون موقع نماز میخوندن، تا میدیدن این به این صورت در اومد کشیده شد تو آسمان اون موقع نماز میخوندن. و من هم من یسلی از اعتلز فی اسفل الافق، بعضیشون هم نماز میخونن وقتی که این نور پهن میشه تو پایین افق، همون که میگیم مفجر صادق، و استبان وقتی که آشکار میشه، ولستو اعرف افضل الوقتین، من نمیدونم کدوم بهتره برتره، بند خدا ایشون هم نمیدونسته بعد وقت فجر صادق نماز بخونه، ایشون هم میگه من افضل الوقتین نمیدونم کدوم افضله، بعضی از موالیان شما اینجور نماز بخونن بعضی اونجور نماز بخونن. علی ابن مهدی ببینید چقدر شبه قوی بوده تو ذهنشون، نمیتونستن فجر رو تشخیص بدن، بعضی اونجور نماز بخونن بعضی اینجور، من نمیدونم کدوم افضل الوقتین، فاصلی فی تو موقع نماز هم بله دیگه، میگم که اصلا اینا معنی میشه که شبهه بوده واقعا تو ذهنشون، داریم پرس افضل الوقتین چی؟ نه میگم که میگم یعنی میگه بعضی اون موقع میخونن بعضی اینا افضل، میگم که عرض میکنم که خدمت این دو تا فرض بوده، میگن از این دو تا فرض تو کدوم نماز بخونیم، افضل الوقتین کدومه، بعضی دارن اون موقع نماز میخونن بعضی این موقع نماز میخونن، پس افضل الوقتین کدومه؟ فاصلی فی فان رأیت ان تعلمنی افضل الوقتین، اگر خلاصه بدونی که به من یاد بدی افضل الوقتین رو، و تهد دهودی و اینکه کیفه، بعد سوال یه چیز دیگه میشه، حالا تا حالا سوال اینجا بقیش میشه تو مسئله مبتلا بهمون که شبهای لیالی مقمر است، بحث لیالی مقمره که این مسئله که باید حل بشه، بعد میگه و کیف اصنع مع القمر و الفجر لا تبین معه حتی یحمر و یصبح، و این که من چیکار کنم با ما، یعنی تو لیالی مقمره وقتی ما هست این درست پیدا دیگه نیست، نور ماه باعث میشه که من توی این لیالی مقمره، این لیالی مقمره من نور فجر درست نتونم ببینم، دیر این نور فجر آشکار میشه، کیف اصنع مع القمر، در صورتی که فجر لا تبین معه با قمر آشکار نمیشه، حتی یحمر تا اون موقع که سرخ بشه و یصبح، یعنی دیرتر دیده میشه، تا اون موقع که سرخ میشه و روشن میشه یصبح، و کیف اصنع مع الغیم تو مورد ابر چیکار کنم، و ما حد ذلک فی السفر و الحذر فعلت ان شاء الله، حدش چیه که من در سفر الحذر این کارو انجام بدم ان شاء الله، فكتب علیه السلام به خطه و قرأته، اگه این احزیار میگه حضرت نوشتن و من خوندم، خیلی دقت باید کرد جواب ما، ببینید امام اسلام جواب همه این مسئله رو دارن میدن، دو تا فجر رو اسم آورده، توضیحش هم داده. فجر اول مستطیل فستما، بعضی هم موقع نماز میمونن، بعضی ها فجر معترض در افق، بعضی هم اون موقع دارن نماز میخونن. سوال سومش لیالی مقمره، سوال چهارمش غیم، یعنی موقعی که ابر هست رو بازم. حضرت میفهمن الفجر رو، ببینید دو تا فجر اون پرسیده بود، اما حضرت وقتی میفهمن الفجر یعنی فجر همینه، اون یکی بهش اعتنا نکن. الفجر یلحمک الله هو الخیط الابیض المعترض، خود اون خط ابیض معترضه، هو الخیط الابیض المعترض ولیس هو الابیض سعدا، اون ابیضی که بالا داره میره نیست، فجر اینه. یعنی چی؟ اون فجر کاذب و مفصل فجر حسابش نکردن که بعضی اون موقع نماز میخوندن، فجر فقط همینه. ولیس هو الابیض سعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تتبینه. ببینید این یه نکته است، حضرت فرمودن در سفر و حضرت باشی تا برات آشکار نشه اون فجر نمازتو نخون، صلاتو نخون تا اینکه اون آشکار بشه. فان الله، حالا یه نکته داریم، اینو خیلی دقت، نماز رو باید کی خوند؟ این الفجر، یه وقتم باید فجر آشکار بشه، علم پیدا کنید به فجر، یا آشکار بشه که مشهود شما واقع بشه. خود فجر که اون خط افقیه با اون موقعی که تبیین برای شما پیدا کنه اینا متفاوته. این جمله خیلی مهمه. ببینید حضرت فجر رو تفسیر کردن، فجر اون موقع است که این نور پهن میشه تو افق. حالا یه وقت یه مانعی داشتیم از رؤیتش، مانع ابر بود یا ماه اومد نورش اومد این وسط تابید باعث شد که ما مانع پیدا بشه نتونیم ببینیمش، درست؟ خب حالا من علم پیدا کردم، یعنی مثلا میگم حالا من الان ساعت داریم، با ساعت با هر وسیله میدونم که مثلا فرض کنید 4:30 از آن صبح این فجر دیده میشه، 4:30 از آن صبح فجر دیده میشه، فردا شد، من علم دارم، برای من آشکار شده، این یه نوع تبیین، برای من آشکار، میدونم فردا این فجر، فجری که فرمودن خط معترضه اینه، تو روایت هم همه جایی فرمودن فجر اون موقعی که این معترض بشه، الان میدونم معترض شده، حالا هوا ابریه یا اینکه هوا لیالی مهمونه است در سال مرقمه دیده نمیشه، اما میدونم این فجر هست. این یه مرحله از تبیینه، یه مرحله از تبیین یعنی آشکار شدن، یه اینه که یعنی علم دارید آشکار برای شما، میدونید الان میدونید اونجوره، یه وقت آشکار شدن معنی که بتونید ببینید حسن، اینم یه معنی برای آشکار شدن. اگر معنی اول آشکار شدن رو بگیریم، شما فردا اگر لیالی مقمره باشه، اگر نمیدونم ابر باشه، میدونید آشکار هست براتون که فجر یعنی این خلاصه سفیدی تو افق تحقق پیدا میکنه، این مرحله اول. اما اگر مراد از تبیین این باشه که با چشم ببینیم، خصوص دیدن با چشم، خصوص با دیدن چشم سر ساعت 4:30 حاصل نمیشه، بعد شما یه 20 دقیقه صبر کنید تا بتونید با چشم من ببینیدش. تبیین ذا مرتبه تنگ مخاطره،
اگر ما قرار باشه سر
حالا من تو لیالی مقمره شو عرض میکنم، احسن به قول شما اگر به ابر بوده باشه مانع که همیشه باقیه، حالا تو لیالی مقمره باز با ابر فرق داره، حالا ببینید چیکار کنیم. حالا من عرض میکنم فرق نداره، بله فرقی فرق داره، اما خوب ببینید پس این مسئله تبیین دو مرحله داره، درسته؟ ما فعلا الان ببینید تبیین ذا مرتبه تنگه. امام علیه السلام درسته، ببینید خود فجر رو به تبیین یعنی تبیین موضوعا تو فجر عرض نکرده، این خیلی نکته مهمیه. رو تو جواب که الان ما داریم میخونیم امام علیه السلام فجر رو به خود همین مسئله تبیین کردن که اون خط خیط، اون نخ، خیط یعنی نخ، اون نخ سفید پهن شده است، خیط تعبیر کردن، تو قرآن هم همینجور تعبیر کرده. این نخ سفیده ها این میشه فجر. امام اصلا فجر رو به این تفسیر کردن، یعنی تو موقع لیالی مقمره فجر دیر تر که تحقق پیدا نمی کنه که فجر بازم همونه، شما دیرتر میبینید یه چستن تبیون حسیش با چشم دیرتره، ولی کن فجر همون فجر، فجر که عوض نمیشه که، تبیون حسیش محقق نشده. خب حضرت می فهمن تو نماز نخون در سفل و نه در حضرت تا اینکه برای تبیین پیدا کنه که خدا فرموده فان الله تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا، خلقش رو در شبهه‌ای از این امر قرار نداده. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بیار شما تا اینکه تبیین پیدا کنه. این تبیین گفتیم زامرده بطنیه، خیط ابیض و خیط اسود فجر تبیین پیدا کنه، این نخ سفید جدا میشه، میبینید یه دفعه وسط این سیاهی که تو فجر هست یه نخ سفید این وسط قرار گیره، یه خط سفید، پایینش سیاهه بالا همین جور سیاهه، وسط یه خط سفید، از اون خیط اسود خیط ابیض تبیین پیدا کرد، آشکار شد براتون این حدشه. فالخیط الابیض هو المعترض الذي يحرم به الاكل و شرب الصوم و كذلك هو الذي يوجب به في الصلاة، اینه که حرمت اکل و شرب پیدا میشه در صوم و نمازم به این واجب میشه. این فرمایش خود حضرت علیه السلام.